مشکلی نداشت، چون منصور ابن یونس ولو واقفی هست اما نجاشی او را توثیق کرده. مشکل این است که منصور مردد بین جماعتی است که بسیاری از اونها توثیق ندارند و محمد ابن حفص اینطور نیست که از یکی از اینها بالخصوص در جاهای دیگر حدیث نقل کرده باشه تا ما به خاطر مثلا کثرت نقل محمد ابن حفص از منصور ابن حازم یا منصور ابن یونس کشف کنیم که مراد از منصور در اینجا منصور ابن حازم یا منصور ابن یونس هست. راجع به خود محمد ابن حفص هم، ما محمد ابن حفص عمری داریم که وکیل ناحیه بود و کان یدور علیه الامر، بعید نیست او ثقه باشد به خاطر این تعبیر که کان یدور علیه الامر، ولیکن مشکل این است که این محمد ابن حفص از اصحاب امام صادق نمی تواند بلا واسطه نقل کند. محمد ابن حفص عمری که وکیل ناحیه بود و شیخ ابراهیم ابن هاشم بود، این عادتاً اصحاب امام صادق علیه السلام را درک نمی کند و لذا اگر این محمد ابن حفص همون محمد ابن حفص عمری باشد، به خاطر روایت ابراهیم ابن هاشم از او، باز مشکل ارسال به حال خودش باقی خواهد بود. این حدیث علاوه بر اجمال منصور و ترددش بین ثقه و غیر ثقه، مشکل ارسال هم پیدا خواهد کرد. بحث در این بود که آیا بیانیه منکر مسموع است یا مسموع نیست. عرض کردیم سه قول در مسئله هست. قول اول قول مشهور بود که بیانیه منکر کل عدم است و تعارض با بیانیه مدعی نمی کند، که عرض کردیم این قول استنادش می تواند به روایت محمد ابن حفص باشد که ضعیف السند است. قول دوم این است که درست است که بیانیه منکر فرق می کند با بیانیه مدعی، ولیکن فرقش این است که بیانیه از منکر طلب نمی شود اما از مدعی بیانیه طلب می شود. اگر خود منکر به جای قسم بیانیه آورد، طبق قول دوم قاضی دیگر نیازی نیست که این منکر را قسم بدهد، بلکه به همان بیانیه منکر می تواند حکم بکند. این قول هم ممکن است دلیلش یکی از این اموری باشد که عرض می کنیم. وجه اول برای این قول اینه که گفته میشه که بینه کاشف از واقع است. قاضی وقتی که نوبت رسید به منکر، چون مدعی بینه نداشت، خب اگر ببیند که منکر بینه آورد، واقع برای قاضی کشف می شود و قاضی می تواند بر اساس این مستند قضایی حکم بکند، دیگر نیازی به حلف منکر نیست. این بینه ای که می توانست مدعی بیاورد و امری را برخلاف حجت، برخلاف اصل با آن بینه اثبات کند، حال چطور منکر نتواند این بینه را بیاورد و با او یک مطلبی را اثبات کند که موافق اصلم هست؟ به طریق اولا میتواند منکر با بینه مطلب خودش رو اثبات کنه. مدعی که میگفت من خیار عیب دارم، با اینکه از عدم خیار عیب بود، به او گفتیم اگر دو شاهد عادل بیایند و بگویند تو خیار عیب داری، ما قبول میکنیم، با اینکه استصحاب نفی میکند وجود خیار را برای این مشتری. اما منکر که قولش موافق استصحابه، چون بایع که میگه خیار نداشت این مشتری، استصحابم موافق با قول اوست، بینه میآورد موافق با این استصحاب، ما از او نپذیریم، این خلاف فهم عرفی است. این وجه تمام نیست، برای این که اگر در غیر باب قضا بود، این وجه قابل قبولی بود، اما در باب قضا شارع آثار قضایی را بر بینه مدعی و یمین منکر بار کرده. خب مدعی اگر راضی بشود به یمین منکر، طبق روایات ما اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر فقط ذهب به حقه، اثر قضاییش این است که دیگر حق تقاص ندارد، حق تجدید دعوا ندارد. خب این اثر قضایی را ما چه می‌دانیم شارع بر بینه منکر بار کرده باشد؟ البینه علی من ادعا و الیمین علی من دعی علی. پس این وجه قابل قبول نیست. وجه دوم استدلال به این روایت معتبر است. در حدیث فدک باب 25 از ابواب کیفیت الحکم، حدیث 3، صحیحه ابن ابی عمیر، عن عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان جمیعا، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فدک: ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابی بکر اتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین؟ قال الله قال امیر المؤمنین فرمود به ابی بکر فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا يَمْلِكُونَهُ اِدَّعَيْتُ اَنَ فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ اگر مالی در ید یک مسلمی بود من ادعا کردم که اون مال من هست، بیینه را از کس میخواستی؟ قال ایاک کنت اسأل البینه الا ما تدعیه علی المسلمین. قال علیه السلام فاذا کان فی یدی شیئون، در ید ما فدک هست، ادعا می کنید شما که این ملک مسلمین است، تسألون البینت علی ما فی یدی، اون وقت از ما که ذلیت هستیم نسبت به فدک مطالبه بینه می کنی، در حالی که بینه را باید از مدعی مطالبه کرد. ذلیت منکر است و نه مدعی. تسألن البینة علی ما فی یدی وقد ملکته فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و بعده ولم تسأل المؤمنین البینة وقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله البینة علی من ادعا والیمین علی من انکر. گفته می شود که امیر المؤمنین علیه السلام در این روایت شریف به ابوبکر اشکال کرد که چرا از ذلیت مطالبه بیانه می کنی؟ اگر بنا بود بیانه ذلیت اعتبار نداشته باشد، کما علیه المشهور، مناسب بود حضرت بفرماید اصلا بینه هم ما بیاوریم اعتبار ندارد، نه اینکه چرا از ما بینه مطالبه میکنی. مناسب بود حضرت بفرماید ما منکریم و شما مدعی، ما اگر بیینه هم بیاوریم ارزشی ندارد. این رو باید مناسب بود بفرماید بنابر قول مشهور که لا اعتبار به بیینه المنکر، در حالی که حضرت اشکالش چیز دیگر بود. اشکالش این بود که چرا ابوبکر از منکر مطالبه بیینه می کند. اگر بیانه منکر اعتبار نداشت، لغو بود، مناسب بود حضرت بفرماید که مطالبه بیانه از ما لغو است، در حالی که حضرت بیانه آورد، شاهد آورد، اونها نپذیرفتند. این استدلال انصافاً استدلال ناتمامی هست، برای این که همین که ابوبکر نمیدانست که مدعی کیست، منکر کیست، توجه نداشت که از مدعی باید مطالبه بیانه کرد و مدعی کسی است که ذلیت نیست. این منشأ اشکال امیرالمؤمنین بود. و بر فرض قول مشهور درست باشد که لا اعتبار به بینه المنکر، اشکال امام علیه السلام به ابوبکر محفوظه که ابوبکر تو به جای این که از مسلمین که مدعی هستند و تو خودت را نماینده مسلمین میدانی مطالبه بیانه کنی، آمدی از منکر مطالبه بیانه میکنی. حالا گیرم حرف مشهورم درست باشه که اصلا بیانیه منکر اعتبار ندارد. خب استدلال امیرالمؤمنین و اشکال امیرالمؤمنین بر ابوبکر مخدوش نمیشه، چون اشکال ناآشنایی ابوبکر با ابتدایی ترین میزان قضاء اسلام مطرح بود که البینتا علی من ادعا و الیمین علی من انکر. بله، به هر حال مهم این است که یا آشنا نبود یا تعمد داشت در مقام عمل قانون البینتا علی من ادعا و الیمین علی من انکر رو پیاده نکرد که بگوید فاطمه سلام الله علیها ذلیت است و باید از کسانی که ادعای ملکیت فدک را می کنند و ید ندارن مطالبه بیانه بکنیم. پس این استدلال ناتمام است. وجه سومی که مطرح شده استدلال به صحیحه حماد بن عثمان هست باب 24 از ابواب کیفیت الحکم حدیث 1. حماد ابن عثمان میگه بینما موسى ابن عیسی فی دار هلتی فی المسعا. موسى ابن عیسی بالای کوه صفا خانه داشت که مشرف بر مسعا بود. اذ رعا ابا الحسن موسى علیه السلام مقبلن علا بغلتن، دید امام کاظم علیه السلام از مروه به طرف صفا تشریف میارن، سوار بر بغلهی هستن. فامر ابن حیاج رجلن من همدان منقطعا الیه ان يتعلق بلجامه و يدع البغله. حالا این عبارت طبق این نسخه‌ای که در وسائل هست، فامر ابن حیاج بعد در خط بعد از خط تیره میگه رجل من همدان منقطعا الی، و معناش این میشه که موسى ابن عیسی که از بنی العباس با اونها مرتبط بود و از بنی العباس بود، موسى ابن عیسی ابن حیاج رو دستور داد که برو و لجام این بغل را بگیر و بگو این بغل مال من هست. بنابر نسخه های دیگه داره فامر ابن حیاج رجلا من همدان، یعنی ابن حیاج شخصی بود اونجا، او به یک شخص دیگری از اهالی همدان گفت تو برو این کار رو بکن. حالا مهم نیست آمر موسى ابن عیساس یا ابن حیاج، هر کس است علیه لعنت الله. خب فعتاه، این شخص هم آمد، فتعلق باللجام ودع البغله، فثنا ابو الحسن علیه السلام رجله و نزل عنها. حضرت پاهای مبارکشون رو به هم ردیف کردن و از این بغل پیاده شدن. و قال لغلمانهی خذو سرجها ودفعوها الی، این سرج رو بردارید و این بغله رو تحویل بدید به این آقا. فقال، اون آقا گفت و سرج ایذن لی. فقال علیه السلام کذبت اندن البینه به انه سرج محمد ابن علی، ما بیانه داریم که این سرج سرج محمد ابن علی علیه السلام هست. ظاهرا مقصود امام، چون داره سرج و محمد ابن علی ظاهرش یعنی از اجدادم به من ارث رسیده است، سرج امام باقر علیه السلام. و اما البغل فانا اشتریناها من قریب و انت اعلم و ما قلت، اما این بغله رو ما تازه خریدیم، شاید تو راست میگی، مال توی وردار ببر. گفته میشه که خب حضرت فرمود اندن البینه به انه سرج محمد ابن علی، با اینکه حضرت ذلیت بود، فرمود ما بینه داریم که این سرج محمد ابن علی است، ولو ما ذلیت هستیم بینه داریم، بینه ما معتبر هست. گفته میشه که خب این دلیل بر این است که بیانیه منکر و به تعبیر دیگر مدعا علیه اعتبار دارد. حضرت ذلیت بود، از نظر میزان القضا میشد مدعا علیه و منکر، ولیکن فرمود اندن البینه، یعنی بیانیه ما معتبر هست. این استدلال هم ناتمامه، برای اینکه حضرت نخواستن بفرمان این بینه میزان القضا هست. فرمود چون ما بینه داریم که این سرج سرج محمد ابن علی بوده، تنازل نمی کنیم، کوتاه نمی آییم. اما اون بغله شاید این آقا راست میگه و مال اوست، ما تازه خریدیم، چه میدونیم، شاید کسی دزدیده آمده به ما فروخته. اینجا ما مستحب بست و لذا میگن مستحب بست مدعا علی، اگر جاهل به حال بود تصدیق کند مدعی را. امام علیه السلام فرمود چون ما نمیدانیم، شاید تو راست میگوییم، بغل مال توست، بردار ببر. اما نسبت به سرج بینه داریم که مال محمد ابن علی است و لذا کوتاه نمیایم. این رفتی به میزان القضا نداره. نه، چون بیانه داریم، حجت داریم بر این که این ملک اجداد ما بوده، ولو قاضی در باب قضا نمیتونه با این بیانه ما حکم کنه. طرف مقابل بیانه نداشت. حضرت فرمود چون بیانه داریم که سرج مال محمد ابن علی علیه السلام علیه و السلام هست، اون رو تحویل تو نمیدیم، ولی بغله چون احتمال میدیم تو راست بگی، تازه خریدیم، شاید واقعا بایه دزدیده از تو اومده به ما فروخته، احتمال راستگویی تو هست، وردار ببر، ما با تو تنازع نمی کنیم. اما سرد بینه داریم مال محمد ابن علی است، کوتاه نمی آییم. اما اگر رفتی، اما اگر رفتیم دادگاه، قاضی به صرف بیانه ما حکم بکنه به نفع ما، از این روایت استفاده نمیشه. ممکنه قاضی بگه خب شما کوتاه نیامدید به خاطر اون بیانه که داشتید، ولی در محکمه حالا که مدعی بیانه نداره شما باید قسم بخورید، و هم هیچ تلافی ندارد، ولذا این قوله. چی؟ کذبت، دروغ میگی که این سرج مال من است. حالا بیانه متوجه نمیشم، کذبت با بیانه دروغ میگی، ما یبین الواقع داریم یا دو تا شاهد عادل داریم، هر چه معنا بکنید بیانن، که این سرج مال اجداد ما بوده، پس تو داری دروغ میگی طبق حالا یا مدرک قطعی یا مدرک از باب شهادت عدلین، ما فهمیدیم تو دروغ میگی. خب میدونم حضرت وقتی بیانه داشت، حالا یا مایو بیان الواقع یا شهادت عدلین، که این سرج مال جد مطهرش بوده. خب این کشف میکنه که این آقا داره دروغ میگه. بالاخره حضرت او رو متهم به دروغ کرد، حضرت یا او را متهم کرد به کذب خبری یا کذب مخبری، هم قرائن بر این بود که او اشتباه نمی کند، تعمدن دارد خلاف واقع می گوید. بحث ما در این نیست، بحث ما در اینه که اندن البینه و انه سرج محمد بن علی، با اینکه حضرت می شد زلیت، زلیت یعنی منکر مدعا علی، چرا فرمود اندن البینه؟ معلوم میشه این بینه اعتبار دارد با اینکه بینه منکر است. جوابش اینه، نه، این بیانه منشأ شد که حضرت تنازل نکند از حق خودش. اگر حضرت میدانست، بالاخره استشهاد کرد حضرت بر کاذب بودن او به وجود بیانه، بر این که این سرج جد مطهرش هست. حضرت که نخواست حکم قضایی صادر کنه، حضرت برای اثبات دروغ گفتن او فرمود چون ما بیانه داریم. بحث در اینه که آیا این بیانه که برای ذلیت بود، ظاهرش این است که میزان القضا هم میتوانست باشد؟ نه، همچو ظهوری ندارد، فقط برای تنازل نکردن از حق این بیانه مفید بود. چون در مورد بغله این بیانه نبود، حضرت تنازل کرد، فرمود وردار ببر. چه ظهوری داره؟ حالا اون بحث دیگری است. او بیانه ادعا نکرد، اصلا بحث بله. به هر حال اندن البینه به انه سرج محمد ابن علی و اما البغله فانا اشتریناها من قریب منذ قریب و انت اعلم و ما قلت. چون ما بیانه نداریم راجع به بغله، بردار بغله رو ببر، ما حرفی نمیزنیم. اما این بیانه که داریم که سرج جد مطهرم هست، قاضی هم بر اساس این بیانه میتواند حکم بکند، از این روایت استفاده نمیشود. ولذا قول صحیح، قول ثالث است که بیانه منکر میزان القضاء نیست، ولیکن اگر بیانه منکر قائم شد با بیانه مدعی تعارض می کند و بیانه مدعی را از اعتبار می اندازد. اگر منکر گفت آقای قاضی من بیانه دارم برخلاف بیانه منکر، قاضی تهرب نمی تواند بکند، عرفاً جائز نیست تهرب از علم. اگر شما دو شاهد عادل به شما گفتن که زید اعلم است، دو شاهد عادل دیگر هم آمدن شهادت میدن، خب شما اگر گوش بدید به سخنانشون ممکنه شهادت بدن به اعلمیت امر، نمیشه فرار کنید. تهرب از علم عند العقلاء جائز نیست، یعنی دلیل حجیت اون بیانه بر اعلمیت زید که سیرت العقلا هست و خطابات شرعیه هم منصرف به سیره العقلا هست، شامل این فرضی نمیشه که شما احتمال بیانه معارضه میدید و تهرب میکنید از علم، حاضر نیستید که گوش بدید، حاضر نیستید که این ورقه ای رو که دادن دستتون گواهی علمای اهل خبره راجع به اعلمیت حاضر نیستید تا آخرش مطالعه کنید. همون دو نفر شاهد عادل اهل خبره رو در اول صفحه که ذکر کردن میبینید و ورقه رو میبندید میذارید کنار. این درست نیست. اینجا هم همینطوره. قاضی تهرب از علم نباید بکنه، باید بیانه منکر رو، اگر منکر اگر دم دست هست گوش بده به حرفشون. اثرش اینه که بیانه مدعی از اعتبار میفته. این یک مطلب. پس بعد از این که تعارض البینتین شد دیگه نوبت میرسه به حلف منکر. کلا بینه میشه دیگه مدعی، تنها اون مدعی بینه ندارد. یک نکته ای هم عرض کنم، ما در رد قول مشهور که میگوین لا اعتبار به بینت منکر، که قول اول بود که قول مشهور است، یک وجه دیگه هم عرض کنیم و اون اینی که در روایات ما مطرح شده که اگر بینه ذلیت با بینه کسی که ذلیت نیست تعارض کرد، قسم میدهند این ذلیت را و به نفع او حکم میکنند. این در روایات ما هست. خب اگر بنا باشد که قول مشهور درست باشه که لا اعتبار به بینت المنکر، خب چرا تعارض بکند بینه منکر با بینه مدعی؟ باید ما بینه مدعی رو بپذیریم. باب 12 از ابواب کیفیت الحکم، حدیث 2، موثقه اسحاق ابن عمار. تا اینجا میرسه. فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، اگر دابه در ید یکی از این دو نفر بود که متنازعند، و اقاما جمیعاً البینه، هم ذلیت بینه آورد و هم نفر دیگر که ذلیت نیست، طبق نظر مشهور چه باید کرد؟ حکمه لبینت المدعی که خارج است از ید. ولیکن در این روایت فرمود اقضی بها للحال فی الذی فی یده، حکم می کنم. امیر المؤمنین فرمود حکم می کنم به نفع این ذلیت با قسمش، یعنی بینه او با بینه دیگری تعارض کرد، نوبت میرسه به حلف. خب ذلیت منکر است، قسم میخورد و دابه را به او میدهد، با این که طبق نظر مشهور باید بینه اون کسی که ذلیت نیست مقدم باشد. بر فرض سند روایت محمد بن حفصم تمام بشه، این موثقه اسحاق ابن عمار با او تعارض میکنه، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به عمومات. عمومات اقتضا میکرد که بینه بلا معارض باید داشته باشد مدعی. انصراف البینت و علامن ادعا به بینه بلا معارض بود که قبلا توضیح دادیم. مطلب دیگری که در اینجا هست، سند محمد ابن حفص که هم اول جلسه عرض کردیم هم روز قبل که سندش اشکال داشت. مطلب دیگر نه بله نه نه داره که ان کانت فی سائل سوال کرده ان کانت فی ید احدهما و اقاما جمیعا البینه اون که میشه نظر مشهور که لا وقع البینه المنکر که میشه نظر مشهور خب بله دیگه شما معیدید شما میخواید هم میشن معید بله عرض شد مطلب دیگر این است که اگر مدعا علی بگوید لا ادری چه باید کرد حالا در بحث خودمون مشتری میگه این حیوان هنگامی که به من فروختی معیوب بود فلیخ یار العیب بایه میگه لا ادری اگر میگفت لم یکن معیوبن مشتری بیانه نداشت به این بایه میگفتیم قسم بخور که لم یکن معیوبن قسم نمیخورد رد یمین میکردیم به مشتری مشتری قسم میخورد کان معیوبن و خیار عیب ثابت میشد اما بایع فرد متدینیست میگه لا ادری نمیدانم شاید تو درست میگویی شاید هم اشتباه میکنی چه باید کرد؟ حضرت امام فرمودن در کتاب البی که این از موارد نکوله این بایه خب حق ندارد قسم بخورد چون نمیداند حلف مع العلم هست بدون علم که حلف معنا ندارد قسم نمیتواند بخورد چون قسم نمیتواند بخورد پس میشه نکول و در موارد نکول حکم این است که یا طبق نظر برخی رد یمین می شود به مدعی در موارد نکول مدعا علی و با قسم مدعی قاضی حکم می کند به نفع مدعی و یا طبق نظر برخی از فقهای دیگر به مجرد نکول مدعا علی دیگر نیازی به رد یمین به مدعی هم نیست قاضی به مجرد نکول مدعا علی حکم می کند به هر حال حضرت امام فرمودن الا کل القولین این از موارد نکول هست فوقش احتیاطش این است که رد یمین می کند قاضی به مدعی می گوید این مدعا علی شاک کس نمی تواند قسم بخورد تو قسم بخور که این حیوان معیوب بوده و اثبات خیار عیب بکن به نظر ما این مسئله انصافا قابل مناقشه است به چه دلیل در این موردی که حق احلاف ندارد مدعی مدعی حق احلاف ندارد در اینجا چون مدعا علیش میگوید انا لا ادری یک وقت مشتری که مدعی است میگه انت تدری خب دعوای جدید میشه بایه میگه انا لا ادری بله حال العقل مشتری میگه تکذب والله انت تدری بالعیب حال البی خب میشه دعوای جدید اون وقت بایه قسم میخوره که والله لا ادری ولی فرض اینه که مشتری هم میگه خب شاید راست میگی تو که میگی نمیدونم ولی من میدونم این حیوان وقتی خریدم معیوب بود. شما میگی نمیدونم، شاید هم راست میگی. خب این آقای مدعی حق احلاف نداره. چطور حق داره که این بایع رو قسم بده؟ پس این بایع شاکه. وقتی که حق احلاف نداشت، و چطور ما بگیم این از موارد نکول مدعا علیه است و رد یمین می کنیم به مدعی؟ به چه دلیل؟ ما دلیل نداریم بر این مطلب. دو وجه ممکنه شما ذکر بکنید برای این که در مواردی که مدعا علیه میگه لا ادری، رد میکنن یمین را به مدعی، و یا قاضی به مجرد این که میگوید مدعا علیه لا ادری میتواند حکم بکند، که این دو وجه رو ان شاء الله فردا بررسی میکنیم. دعوا نیست؟ بله، این بایع دعوا نداره، مشتری ولکن نیست. چرا؟